بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه حدیثی از صحیفة الرضا نقل کرده بودیم برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحیفة الرضا داشته باشید. این یک کتاب کوچکی هست، مستقلا چاپ شده اخیراً و در حدود 40 و چند صفحه هست، تمامش از امام علی ابن موسی الرضا است ولی حضرت از آبایش نقل میکنه. تقریبا قسمت عمدش احادیثی است که امام علی ابن موسی الرضا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. قسمتش هم روایاتی است که عن علی و عن سایر الائمه نقل شده. کتاب تبویب نداره، باب بندی نداره، احادیث در موضوعات مختلف پشت سر هم ذکر شده. سندی هم داره که تبرسی، نه تبرسی صاحب مجموع البیان، تبرسی که جزء محدثان و علمای حدیث، حسن ابن فضل تبرسی، ایشون این صحیفة الرضا رو نقل میکنه و با سلسله سند میرسونه به امام علی ابن موسی الرضا. ولی سلسله سندش خیلی معروف نیست، از معارف نیستن. به هر حال مستقلن از کردم چاپ شده، اون آقای دکتر حسین علی محفوظ که از محققانه این رو تحقیق مختصری دربارش کرده و اظهار کرده. امیدوارم بتونم این کتاب رو با تحقیقات بیشتر نقل کنم، چون این از کنوز و گنجهای اهل بیت. اخیراً بله، اون چاپ رو، همون چاپی است که تهران چاپ شده، چاپخانه حیدری و بانی خیلی هم داشته، مجانی هم نوشته، همش باید بدند و آقای حسین علی محفوظ تحقیقش کرده، معلوم شد یه چاپ جدیدی هم داره. و هر حال صحیفة الرضا مرسل نیست، مسنده، اما سندش تا چند از قابل اعتباره، باید یه دقت بیشتری بشه. اگه من نمی کنم بتونیم سلسله سندش رو به طور کامل اثبات کنیم. یه نکته. نکته دیگر هم درباره اون جمله‌ای که صاحب جواهر در اون حدیث اهل سنت داره که پیغمبر دستور داد چند نفر رو در فتح مکه به قتل برسانن، هرچند چنگ در استار کعبه زده باشن، از جمله دو زن مغنیه که یغنیان تغنیان به هجائهی. صاحب جواهر این نقل کرده، دیروز عرض کردیم که در سنن بیهقی نداره، البته در یه روایت نداره، در روایت دیگری در همون سنن در همون صفحه، یعنی صفحه 205 جلد 8، در همونجا حدیث دیگری نقل کرده که کانتا تغنیان به هجائه درش هست. یعنی نقل صاحب جواهر مطابق بعضی از طرق حدیثه. خب بگذارم بریم سراغ فروع مسئله سب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این که حکمش اعدام است. بله دلیل بر جواز از کردم نداریم، استدلال برای وجوب کردیم، دلیل بر جواز. حالا بحث دیروز اجازه بدید بگذاریم بریم سراغ بحث امروز، اگه سوالی بود بعدن بفرمایید. امر ثانی که در اینجا داریم درباره این شرطی است که غالبا فقهای ما بیان فرمودن، وان این است که وجوب قتل صب یا جوازش، اونایی که میگن جواز ولی گفتیم معروف وجوبه، وجوب قتل صب مشروط به این است که ان لا یخاف علی نفسه او نفس مؤمنن او ارزن او مال معتدن به، بر این سه چیز نترس، بر نفس و ارز و مال، چه از خودش چه از مؤمنان. البته مالی که در اینجا گفته میشه مال معتدن بهه، نه یه مال جزئی، مسلم مال جزئی رو نباید در این مسائل بهش اهمیت داد. صحبت این است که دلیل این مسئله چیست؟ این مشهور، این فتوا مشروط بودن به الله خوف علی نفسی او ارزی او مالهی او نفس او ارز او مال مؤمن، این مشهوره. سه دلیل برای این می شود اقامه کرد. دلیل اول صریح بعضی از روایات صحیحه محمد ابن مسلم، حدیث 3:25 بود، 3:25 بود در صحیحه محمد ابن مسلم صریحاً داشت، فرمود الم تخف الا نفسک فقتل هو، لم تخف الا نفسک فقتل هو. در حدیث دعایم الاسلام هم هست، حدیثی که مستدرک نقل کرده، باب 23 حدیث 2، حدیث 2 باب 23، 2 باب 3 از ابواب قصف، از دعایم الاسلام نقل میکنه، عبارت اینه: قیل لهو، یک قسمت از حدیث رو میخوانم، قیل لهو قبل ان یرفع الى الوالی، پیش از آن که به والی بگن، قال نعم یفعل المسلمون، مسلمانان این کار انجام میدن، ان عملوا امنوا على انفسهم، یفعل المسلمون ان امنوا على انفسهم. خب اینم با صراحت میگه اگر ایمن بوده باشن از نفسشون میتوانند او رو به قتل برسانند، یا واجب است به قتل برسانند شخص صاب را. تنها مشکلی که این دلیل اول دارد این است که منحصر به قتل خوف بر نفس، اما ارز مال اینها را شامل نمیشه، مگر اینکه شما بگید حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت و ارز المسلم که حرمت دمه، مگر از این بابها وارد بشی، و الا این دو حدیث فقط خوف بر نفس را میگیرد و زائد بر خوف بر نفس را نمیگیرد، و قیاس هم قیاس مشکلی است. غیر از این دو حدیث، دو حدیث دیگر هم داریم که میشه چهار تا، منتها اونا راجع به سب برای مس بر علی علیه السلام. در اونجا میگه خوف بر نفس نباشد. البته قبول دارید از آنجا به طریق اولا میتوانیم به این مسئلهی که هستیم پلی بزنیم، راهی باز کنیم. اون دو حدیث که درباره ائمه وارد شده، یکی حدیث 5 باب 27 داود ابن فرقد راوی حدیث، درباره ناسب هم وارد شده. ناسبی فرمود اگر نترسی بر جان خودت ناسبی رو به قتل برسان. 27 قصف، یه وسایل به من لطف کنید، 27 قصف. بگیم ناسبی کسی است که سب میکنه. البته ناسبی معنیش دشمنه، ولی بگیم ملازم با سب هم هست. بخواهیم از مسئله ناسبی بودن یه راهی باز کنیم به بحث سب. یه حدیثه. حدیث دیگرم حدیث 6 باب 27، عن علی ابن حدید، حدیث علی ابن حدید از ابوالحسن الاول امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. حدیث مفصل تا اینجا. فقلت ارأیت اذا انا لم اخف، فرمود اگر میترسی نکن این کار، از کد ان لم اخف ان اغمر بذالک بریئن، اغمر بذالک بریئن. یعنی چه اغمر بذالک بریئن؟ یعنی باعث بشم یه آدم بیگناهی در این لابلا کشته بشه، من اینو میکشم، مردم به دیگری سوء ظن میبرن میکشنش. غمر به معنی پوشیدنه، زیر پوشش بردنه، در اینجا به معنی زیر پوشش مرگ و قتل بردنه. من میام این شخص رو میکشم، جمعیت به همسایش زنین میشن، اونو میگیرن میکشن. اغمر بذالک بریئن، عبارت این شد. فقلت ارأيت اذا انا لم اخف ان اغمر بذلك بريئا ثم لم افعل ولم اقتله ما علي من الوزر، اگر من ترسی ندارم، نه خودم رو کسی پیدا میکنه، نه بی گناهی کشته میشه در اینجا، اگر چنین باشد و او را به قتل نرسانم چه گناهی دارم؟ چه گناهی دارم؟ فقال یکون علیک وزره از آفن مضاعفه، گناهی که به گردن اون صابه چند برابر به گردن توست که نشستی و سکوت کردی و عکس العملی نشان ندادی. من غیر ان ينقص من وزرهی شای، بیان که از گناه او چیزی کم بشه. خب این حدیث یه چیزی بالاتر از خوف بر نفس داره، هم خوف بر نفس خودش هم خوف بر نفس دیگران رو، هر دو رو شامل می شود. یعنی اگر بیگناهی هم شیعه هم در این وسط کشته بشود و بیم بر اون داشته باشی، نباید این کار رو بکنی. اما اگر نه، باید بکنی، واجب هم هست. این جزء احادیثی است که دلالت بر وجوبش هم قویه. اگر نکنی، گناه او به گردن تو هست و چند برابر. خب اینها همه دلیل اول ما بود. چی؟ راجب چی؟ وقتی درباره ائمه علیهم السلام خوف بر نفس مانع باشه، درباره پیغمبرم خوف بر نفس؟ بگید به الغا خصوصیت، بسیار خوب، نگید اولویت، بگید بلغا خصوصیت. بلغا خصوصیت چون میدانیم کلهم نورون واحد، بلغا خصوصیت. و اما ثانیاً دلیل دوم قاعده اهم و مهمه. نمیدانیم، یعنی باور نمی کنیم که تفاوتی در این مسئله باشه. به هر حال، حالا اگر کسی الغا خصوصیت نتوانست بکنه، به این دو حدیث استدلال نکنند، به همون دو حدیث اول استدلال کنه. ما که الغا خصوصیت میکنیم. و اما دلیل دوم قاعده اهم و مهمه. ببینید، قاعده اهم و مهم در بسیاری از مسائل راهگشا است. هنگامی که بین دو مفسده تعارض میشه، یا بین دو مصلحت ملزمه تعارض میشه، یا باید گرفتار این مفسده بشیم یا اون، یا این مصلحت ملزمه ترک بشود یا اون، وقتی گرفتار بین دو مفسده یا دو مصلحت شدیم، باید بریم سراغ قاعده اهم و مهم که هم قاعده عقلی است هم قاعده شرعی. عقل میگوید عند الدوران اهم و مقدم بدار. شرع هم در بسیاری از جا گفته اکل میت را چرا اجازه داده؟ اکل میت برای چیه؟ الا مستررتم، برای چیه؟ اهم و مهمه. دارن هم بین این که نفسش به خطر بیفته، این گناه بزرگی است، یا نه اکل میته کرده باشد که اون هم گناهی است، ولی یکی اکبر نسبت به دیگری. مصادیق زیادی داریم در باب تیمم. خیلی جاها دستور دادن وضو نگیرید تیمم کنید، غسل نکنید تیمم کنید. اهم و مهمه دیگه، هم دائر شده است. در باب روزه خیلی جاها دستور افطار داده شده، قاعده اهم مهم حاکمه. میخوام بگم قاعده اهم مهم نه تنها یه قاعده عقلی است و کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، یه قاعده شرعی هم هست که مصادیق زیادی داره و استقرا اگر بکنیم در مجموع فقه از مجموع مصادیقش این قاعده کلی استنتاج میشه. الان عرض میکنم، یادداشت کردم که بگم، اگر یه مقدار حوصله کنید الان میگم. در ما نحنفی دار الام بین این که این قاتل این صاب رو من به قتل برسونم یا من کشته شوم، آیا حفظ نفس اهمیتش بیشتر است یا قتل صاب؟ بلا اشکال حفظ نفس مؤمن از قتل صاب لازم تره. بله، این یه استثناءاتی هم داره، یه جاهایی است که اگر واقعا من او را از بین نبرم، کیان اسلام به خطر میفته. مسئله فرد نیست، بلکه مسئله مذهب نظام جمهوری اسلامی مثلا. خلاصه یه مسئله مهمی به خطر میفته. اینجاها باید ایثار کرد و تن به کشتن داد و دفاع کرد از اسلام. این که میگیم حفظ نفس واجبه، نه به هر قیمت. بعضی از آدمهای بیخبر در باب رفتن امام حسین به کربلا میگن مگر حفظ نفس واجب نبود؟ چرا امام حسین رفت به کربلا؟ مگر لا تلقو بایدی کمه لتحلوکه حضرت نخونده بود؟ اینا خیال میکنن کربلا یه مسئله ساده بوده، حضرت یه مسافرت مثلا تفریحی بوده، چرا خودش انداخت به هلاکت در این مسافرت تفریحی؟ در اونجا یه مسئله در خطره که از حفظ نفس امام حسین بالاتره. درست حفظ نفس واجبه، ولی از حفظ نفس واجب تر هم داریم، اون حفظ اسلام، قرآن، بقای شریعت، قطع ید ظالمینی مثل بنی امیه است. حفظ نفس واجبه در شرایط عادی و در مزاحمت با یه مسائل ساده و وظایف معمولی. اما اگر جایی خطری متوجه اسلام بشه، چه حفظ نفسی؟ اگر حفظ نفس واجبه اصلا چرا جهاد میرید؟ اونایی که اشکال به امام حسین میکنند و علیاذ بالله بعضی از عامه یا عامه زده های حرفا رو میزنن، این معنیش این است که جهاد، جهاد چیه؟ با چه جهاد میریم؟ ای حفظ نفس واجبه چه جهاد میریم؟ القای لتحلوکه است. توجیه جهاد چیکار میکنید؟ هر توجیه بر اون دارید، کار امام حسین افضل الجهاد بوده. حالا اگر در قتل صاب هم، کما این که مثلا فرض کنید راجبه همین صابی که اخیراً آیات شیطانی و امثال ذالک نوشت، این یه صاب معمولی نیست که ما بگیم این خفت علا نفس کذا و کذا، شاید در اونجا خوف بر نفس هم مانع نشود، چون یه مسئله فراتر از یه صاب معمولیه. اگر اونم حوصله کنید الان وارد میشم. پس دلیل دوم ما قاعده اهم و مهم شد، با استثنایی که قبول داریم دارد، و ازا دار الامر بین حفظ نفس و قتل صاب، حفظ نفس مقدمه، دو تا واجب اهم مهمه. راجع اجازه بدید، راجع به حفظ ارض و حفظ مال، بله من نمیگم قاعده اهم، من حفظ نفس رو میگم، استثناء بر حفظ نفسه. حفظ نفس همیشه اهم نیست، از حفظ نفس بالاتر هم داریم. مردم خیال میکنم بالاترین چیز حفظ نفسه، نه، از حفظ نفس بالاتر هم داریم. استثناء قاعده اهم، هیچ استثناء نخورده، استثناء بر حفظ نفس ما عرض کردیم. اگر تعبیری خلاف این تعبیر من بوده، منظور من اینه. و اما حفظ مال، مال معتدون به، یا حفظ ارض و آبرو، اون هم لا یبعد که اهم باشه از قتل صاب. صاب معمولی، نه صاب آیات شیطانی، صاب معمولی. اگر دار الامر بینهما، بازم مال معتدون به مقدمه. یعنی از مذاق شارع فهمیده این که نمیخواد یک کسی از حسمیان خانش آتش میزنن با تمام اموالش، برای این یک کلبی رو به قتل رسونده. حالا این کلب عادی رو به قتل نرسان، تمام زندگی تو هم از بین نبر. و هاکزا این که ارزش از بین بره، البته ارز به معنی ناموس نیست که خیلی ها به معنی ناموس معنی میکنن، ارث به معنی موقعیت اجتماعی آبروز. یکی از شونش نوامیسه، ارث مکانت الاجتماعیه و الاعتبار فی المجتمع، و همون چیزی که ما الوجه آبرو ازش تعبیر می شود، یعنی سبب میشه که در اینجا دیگه بی آبرو بشه. باز ازا دارد ام بینه ما بعید نیست از مذاق شارع بفهمیم که اینجا قاعده اهم و مهمه. و ها کذا این قاعده اهم و مهم نسبت به جان و مال و عرض دیگر مسلمان ها هم جاری میشه. این قاعده اهم مهم توسعش خیلیه. اگر ما اینجا این ساب را به قتل برسانیم، میریزن عده از شیعیان رو میکشن، کما اینکه در بعضی از کشورها اینطوری هست. افرادی هستن ساب میکنن، میشود به حسابشون رسید، ولی باید فکر کنیم ما که از اونجا آمدیم پشت سر ما چی میشه. جان عده‌ای به خطر میفته، خانه ها را آتش میزنن، آبروی اینها رو میبرن، در سطح جهان تبلیغات بر ضدشون میکنن. اگر ساب یه ساب معمولی باشه، باز عرض کردم عند الدوران بین این که آبروی مسلمین، نوامیس مسلمین، اموال و خانه های مسلمین، نفوس مسلمین به خطر بیفته، اونجا هم لایبعد که قاعده اهم و مهم و محاکم بدانیم و بتوانیم اون رو هم ملحق کنیم. ببینید بیشترین استفاده رو از این قاعده در اینجا می کنیم. دلیل سومی در اینجا ذکر کردن، دومی رو بنده عرض کردم، سومی رو گفتن آیون فقها، تمسک به قاعده لازرره. قاعده لازرر ما قبول داریم و حاکم میدانیم بر تمام احکام. وجوب قتل ساب حکمیست، عامیست، قاعده لازرر حاکم میشه. میگه اقتل الساب الا اذا کان فیه ضرر. وقتی حکومت پیدا کرد قاعده لازرر بر وجوب قتل ساب، شبیه یه استثناء میشه در مقابل یه عموم. اقتل من سب بر رسول الله علی عزو بالله الا اذا خفت علا نفسه، که قاعده لازرر اینو میگه، خوف ضرر رو میاد. او خفت علا مالک، او خفت علا ارزه، چون لا ضرر تنها ضرر بر نفس که نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هیچ قانونی که موجب ضرر بشه نداریم. ضرر هم دامنه وسیعی داره، ضرر نفس، مال، ارز، معنوی، مادی، همه رو شامل میشه. پس بعد از حکومت قاعده لازرر بر عمومات عدله احکام، شبیه یه دونه عام و خاص میشه و این عام و خاص میتوانه کار ما رو در اینجا درست کنی. ولیکن وجود ساب ضرری بر من، اون نمیگن، اون مقصده است. ضرر که گفته می شود ضرری بر نفس و مال و ایناست، اونا مفاسده. میگن وجود ساب هم ضرر داره، اون ضرر به معنی مفسده است. این استدلال خوبه. جمعی از فقها استدلال کردن به قاعده لازرر، ظاهرا صاحب جواهر و دیگران، ولی این قاعده لازرر یک کم و کسری در ما نحنفی دارد. کم و کسرش کجاست؟ بله؟ نه، ضرر دیگران رو نمیگیره. قاعده اهم و مهم نسبت به ضرر و زیان دیگران رو میگرفت. قاعده لازرر نمیگه اگر دیگری ضرر میکنه تو دروغ بگو برای نجات او از ضرر. قاعده لازر و لازرار فل اسلام معنیش این است کاری که میخوای انجام بدی نباید برای تو ضرر داشته باشه. از لازرر ضرر نوعی در نیاوردن. حالا باید برگردیم به قاعده لازر بگیم از اونجا ضرر شخصی فهمیدن. میگن ضرر ضرر شخصیه. ضرر بر غیر میرسد غیر از اینجاست، حسابش از اینجا جداست. ببینید، اجازه بدید، اجازه بدید تا عرض کنم. یه خدا حوصله. بنده اگر صابر رو به قتل برسانم، خانه همسایه رو آتش میزنم، درست؟ میخواییم ببینیم آیا قتل صاب سبب احراق خانه همسایه است یا داییه. دایی هست اینجا اسناده. بله، آتش زدن خانه همسایه به بنده قاتل صاب نمیدن، به مباشر میدن، اون آتش زننده است. ما یه بحثی دارم، بذارید من این بحث رو به طور کلی مطرحش کنم، به درد جاهای دیگه هم میخوره. اگر در یه حادثه یه مباشر باشه یه سبب، آیا فعل اسناد به مباشر داده میشود یا به سبب داده میشه؟ موارد مختلف. اگر مباشر اقوا باشه فعل به او اسناد داده میشه، سبب اقوا باشه فعل به او اسناد داده میشه. مثال، بنده ظرف مربوط به زید رو دادم دست یه بچه کوچک، بچه کوچک شکست، مباشر بچه است، بنده سببه. آیا اتلاف به اون بچه نسبت داده میشه یا به بنده؟ به من سبب. چرا؟ چون بچه عقل نداره. اقوا اینجا سببه نه مباشر. اما اگر کسی کاری انجام بده، بنده آمدم و این انگور رو فروختم به این زید، زید بلند شد شراب درست کرد، آیا شراب سازی به من نسبت داده میشه یا به زیدی که آدم عاقل و قوی آگاهیه؟ آیا میشه به من بگن تو شراب ساختی؟ نه، در اینجا سبب اقوا، مباشر اقواست. جایز نیست از باب لا تعاونو. اگر قاعده تعاون نداشتی، مسئله تعاونو علی الاسم و العدوان بذارید کنار، قاعده سبب مباشر رو حاکم کنید. آیا در اینجا شراب ساختن فعل اوست یا فعل منه؟ و هاکذا، اگر کسی را من دست بسته انداختم تو قفس یه حیوان درنده، مباشر حیوان درنده است، مباشر قتل، من سببم. در اینجا آیا قتل به حیوان درنده نسبت داده می شود یا به کسی که این انسان را دست بسته در قفس حیوان انداخت؟ به انسان. انسان اقواست. اقوا به معنی زور نیست. زورمون حیوان خیلی از این انسان بیشتره. اقوا یعنی قوت فکر و قوت استقلال فعل. ولی اگر بنده یه نفر دست بسته تحویل زید دادم، زید رو به قتل رسون، قاتل کیه؟ زیده. من معاونم، من قاتل نیستم. صورتی که بندازم تو قفس حیوان درنده قاتل منم، صورتی که تحویل زید بدهم قاتل اوست. این یه قاعده است در باب سبب و مباشر که افعال اگر سبب از مباشر جدا بشود فعل اسناد به اقوا داده میشه. هر کجا سبب اقواست به او کجا مباشره میکشه. احسن، حیوان مباشره، پس اعتراف فرمودید همون میکشه، همون قتله، فارسی قتله، ما هم گفتیم قاتل میکشه، اب نداره، قاتل حیوانه، منتهی سببه. حالا در ما نحنفی اگر ما صابی رو در یه منطقه کشتیم، بعد آمدند و خانه مسلمانی رو آتش زدند، فعل مسند به منه، من ضرر رسوندم، یا اون شخص متعصب آمد ضرر رسوند؟ اسناد فعل به کیه؟ من ضررم. در اون داستان سموره که ایشون گفتن، سموره خودش داشت ضرر میزد به انصاری، سرزده وارد میشد، زن و بچه انصاری دم در باغ خانه شون بود، انصاری آمد شکایت کرد گوی مزاحم منه، ضرر میزد، خودش ضرر میزد. اما در اینجا قاتل صاب ضرر به غیر نمیزنه، دایی ایجاد میکنه. پس به قاعده لا ضرر بچسبید، بگید سبب ضرر و زیانی بر مسلمانی میشود نمیشود، من ضرر و زیانی به مسلمانی نرسوندم، من ایجاد دایی کردم. حالا برید سراغ قاعده ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اون یه بحث دیگریه، بحث ما در قاعده لا ضرره. آیا لا ضرر نسبت به خودم که شامل می شود، نسبت به دیگرانم می شود شامل بشود؟ مشکل است، چون من ضرر نمی زنم، من ضرر نمی زنم. توجه نمی کنید، قاعده لا ضرر میگه ضرر نزن، من ضرر نمیزنم، قاتل دیگری است، آتش زننده دیگری است. ببینید مسئله مقدار دقت میخواد. حالا این دقت ها رو ما در بحث قاعده لا ضرر کردیم دیگه، ما از اونجا داریم میام اینجا دیگه. میشه؟ بسیار خوب. از شما سوال میکنم، شما اگر قاضی بودید، خود نیستید، اگر قاضی بودید قاتل رو کدام میشناسید قصاص کنید؟ این شخص که سبب شده یا اون مباشر؟ کدام قاتل هم؟ بگید، خجالت نکشید، کدام شما قاتل هم؟ قاتل اونی. پس چرا دقت فلسفی میکنید اونجا؟ بگید قاتل اینه. معلوم میشه اسناد به مباشر در اینجا داده میشه. پس قاعده لا ضرر استدلالش در ما نحن فی خوبه، اما در یه دایره محدود، اون جایی که جان و مال و عرض خودت به خطر بیفتد به قاعده لا ضرر میتونی تمسک کنی، ولی نسبت به جان و مال و عرض دیگران باید سراغ دلیل اهم و مهم یا حفظ نفس یا امثال ذلک برید. به وسیله قاعده لا ضرر نمی شود اونها را نجات داد و اونها را ثابت کرد. توجه فرمود. فعل به تصمیم فعل نیست، ضرر من نزدم، دیگری ضرر زده. شما خودتون میگید اسناد فعل میشود به مباشر اینجا. ضرر ببینید، ضرر اون آدم عاقل قوی زده، قتل، احراق، سلب حیثیت رو یه نفر دیگر زده. من ضرر نزدم، فعل به من اسناد داده نمیشه. اگر فعل به من اسناد داده نمیشود، چگونه شما میخواید به قاعده لا ضرر در اینجا بچسبید؟ نتیجه بگیرم. حالا یه خورده بعضی چیا میگن تو مغز انسان باید بمونه، بیات بشه، کم کم جا بیفته و انسان باورش کنه. در یه مجلس فوراً باور نمیشه. مثلا من یه جنبندی کنم، بس وقت تمام شده، وقت تمام شده، اجازه بدید، وقت تمام شده، من جنبندی کنم. از این دلایل سلاسی که آوردیم، دلیلی که از همه عمومیت بیشتری داشت و گسترده تر بود، قاعده اهم و مهم بود. روایات خوب بود اما یه مقدار بیشتر ثابت نمی کرد، خوف بر نفس بود. و قاعده لازره هم خوب بود اما خوف بر نفس و عرض و مال خود انسان رو شامل می شد، واجب دیگران دلالتی نداشت، چون سبب این نیست. فرضمون این است، ببخشید، مباشر این نیست، فرضمون این است مباشر دیگری است و فعل اسناد به دیگری داره. در مجموع ما مسئله رو ثابت کردیم، منتها قسمتی را به 3 دلیل، قسمتی را به 2 دلیل و قسمتی را به 1 دلیل ثابت کردیم. فردا انشاءالله میریم سراغ اذن امام علیه السلام.